بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعداد دارید که دیروز وارد یک مرحله جدیدی شدیم از بحث تحت عنوان ادله قول به عدم حرمت زنا به ما و زنا. گفتیم که برخی فرمودند، حالا این برخی رو مثلا میتونید به سه محقق اردبیلی حساب کنید، داشتیم دیگه. برخی فرمودند که ما ادله رو که نگاه میکنیم ازش استفاده نمیکنیم که زنا به ما و زنا حرامه، قصور داره، اصلا اقتضا نداره ادله. در مقابل بعضی از بزرگان که طرفدار مشهور هستند مثل مرحوم امام، اینا فرمودن که ادله چه قصوری داره؟ شما روایات ذیل آیه اجتنب و قول از زور یا ذیل آیه و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیذل عن سبیل الله بغیر علم، که همه اینا میاد معنا میکنه به زنا، اینا چرا اطلاق نداره؟ چه گیری داره؟ سند کامله، دلالت روشنه و اطلاقش هم که روشنه چون مطلق هست، قیدی نداره. به علاوه روایت علی ابن جعفر، روایت ریان ابن سر، بنده اضافه می کنم روایت ابو ربیع شامی که دیروز و پریروزم داشتی، اینا همه دلالت می کنه که غنا به ماه و غنا حرام. ببینید راجع به روایات ذیل آیه اجتنب و قول از زور و ذیل آیه نحو الحدیث، من عقیدم اینی که به این صافی هم که بزرگان فرمودن مثل مرحوم امام دیگران، به این صافی هم نیست. از قبل هم یادتون باشه، شاید هفتش جلسه قبل بود به بحث اشاره کردیم، منتها اون موقع من وعده دادم به شما، گفتم بذارید، خیلی هم سر و صدا کرد، دوستانم خیلی سوال داشتن، گفتم بذارید برسیم به ادله مخالفی، اونجا دیگه درست حسابی بحث کنیم که امروز باشه، امروز باشه. من دوستان بحث تبلیغش هم بکنم که آدم وقتی بدون بحث چقدر اهمیت داره بیشتر هم دقت میکنه. ببینید ما واقعش روایات زیادی داریم که میدانید در ذیل آیات وارد شده. یه موقعی من تو ذهنم هست، رو این آمار تو یادداشتم هست، اخیراً مراجعه کردم، ما بیش از 4000 روایت داریم، بیش از 4000 روایت که در ذیل آیات آمده. حالا من عددهای بیشتر هم احتمال میدم ها، این حالا حد اقلی که تو ذهن من هست. ببینید یه بحث خوبی که اینجا ای کاش بزرگان قبل از ما کرده بودن، شما حالا دستمون پر باشه، یه تراث تو دست داشته باشیم، ولی نکردم، و اون اینه: روایاتی که ذیل آیات میاد و آیات رو تفسیر میکنه، اینا همه درست، با توجه به روایات هم ما باید آیات رو بفهمیم، اینم درست. آیا عکسش هم هست؟ یعنی بگیم اون روایات به خاطر آمدن ذیل مثلا یه آیه از اون آیه متأثر بشه. که اینو دیدید ما الان عرض کردم حداقل برای بار دومه که این چند روزه داریم مطرح میکنیم. آیا رابطه یک سویه هست اینجوری بگیم و اونم تفسیر روایات آیات رو، یا رابطه دو سویه است؟ با اینکه روایت اومده آیه رو تفسیر کنه ها، خب ولی میشه آیه هم بشه مفسر حدیث در عینی که اونم مفسر اونه. این چه رابطه دو سویه؟ خب ببینید ثمره این بحث در همین بحث خودمون ظاهر میشه، لذا نیاز نیست من مثال دیگه بزنم، لذا از همین بحث خودمون مثال بزنیم. ببینید در قرآن آمده اجتنبو قول از زور، درسته؟ از قول زور یعنی دروغ، یا زور به معنای زینت داده شده ولی باطنن باطل، اینو بود معنای زور. حالا که نرفته قول از حق فاصله دار، چون زور ما الان عن الحق الى الباطل، این معنای زور بود. قول زور، حالا بگید قول دروغ، قولی که باطله یا زینت داده شده ولی حق نیست تا غیر حقه، این آیه اجتنب قول از زور، درست؟ اگر ما باشیم دوستان و خودمونو خدای خودمونو این آیه رو هرگز به مجرد صوت معنا نمی کنیم، چون مجرد صوت رو، کیفیت صوت رو نمیگن قول. بعضی از دوستان زحمت کشیده بودن دقت کنید از بعضی از لغوین آوردن که قول مثلا به خداوند هم میگیم قاله، به هدهد هم میگیم قاله پرنده. خب اونا که دیگه دهان نداره، حالا هدهد جلیه حرف میزنه، خداوند که دهان نداره. ببینید من نمیخوام بگم قول حتما باید از این دهان با این زبان مخصوص صادر بشه، ولی باید قول یعنی یه چیزی که دال باشه. اگر خداوند هم مثلا صحبت میکنه، حالا ایجاد صوت میکنه، خلاصه ایجاد دال میکنه. اما میدونید که غنا لازم نیست دال باشه. مثلا اگر یک آوازخوانی فرض کنید برای 5 دقیقه فقط چه چه زد، داریم بعضی از خواننده ها اول که میخوان شروع کنن، حالا یا با آلات موسیقی یا بدون آلات اصلا چه چه میزنه، باید میگن سرازیباز ترمندیز هم هست، حالا یا شادی میاره یا ناراحتی میاره مطربه، یعنی هم مرجعون فیه هم مطربه ولی اصلا قول نیست. خب اگر روایت آمد ذیل این آیه و امام علیه السلام فرمودن غنا قول زوره، از اون برم میدونیم خیلی وقتا بعضی از غناها قول نیست. ببینید اگر ما رابطه یک سویه قائل باشیم، نتیجه اونی میشه که دیروز براتون از قول مرحوم امام نقل کردیم. ایشون چی گفت؟ ایشون گفت وقتی که قول زور به غنا تفسیر شد، ولو بعضی از افراد غنا کیفیت صوته، اصلا حرفی توش نیست، قولی توش نیست، ولی خب روایت میگه قول زور غناست. حالا شما بگو تعبد، بگو نمیدونم الحاق موضوعی، الحاق حکمی، هر چی میخوای بگو، بالاخره روایت آمده آیه رو تفسیر میکنه و آیه دیگه نمیتونه روایت رو تفسیر کنه، رابطه یک سویه. بنابراین میگیم آقا هر غنایی، نتیجه حرف امام این میشه، حرف مشهور، هر غنایی ولو قولم نباشد اگه زورم به دروغ معنا کردیم ولو دروغم نباشد، وقتی روایت تفسیر میکنه آیه رو دیگه تمامه. هر قنایی میشه قول زور. قهرن اگر اجتناب لازمه، از هر قنایی اجتناب لازم. این دوستان ماله وقتی است که ما بگیم رابطه یک سویه، همین چیزی که تلقی مشهوره. الان شما بیرون هم بخواید برید، فردا بخواید امتحان شفایی هم بدید، حتما همین رو بگید، چون غیر از این بگید تلقی حرف جدید میشه هیچ دیگه، بعد یه درستش. ولی ببینید احتمال دیگه اینه که همون که بگیم دو سویه، درسته روایت آمده، روایت آمده قول زور رو تفسیر کرده به قنا، ولی اینجوری بگیم چطور روایت داره آیه رو تفسیر میکنه. شاید ما به ذهنمون نمیرسید که قنا قول زوره، اما امام فرمودن بگیم چه، ولی اینه اضافه کنیم دوستان، بگیم چون این حدیث در ذیل این آیه آمده و در آیه زور مطلق نیست، قول زوره، منظور امامم از قنا اون قناییه که از مقوله قوله. این معناش اینه که آیم داره اینو تفسیر میکنه، آیم داره حدیث رو روشن میکنه. دوستان این مدل صحبت اون آیه بعدم هست، من الناس من یشتری لحو الحدیث. آقایون هم میگن اصلش بوده الحدیث اللحو، اضافه صفت به موصوف الحدیث اللحو، متأخر وقتا صفت مقدم میشه اضافه میشه به موصوف که یه چیز عرفیه تو کلام عرب. ببینید خب اینجا آمده در کلام امام علیه السلام که این لحو الحدیث یعنی قنا. از اون برم میدونیم بسیاری از قناها اصلا حدیث نیست، چون حدیث کلام دال، حدیث محدث به کی میگن؟ کلام دال. و اصلا قنا خیلی هاش از سنخ کلام نیست، اصلا هم چهچه میزنه، آهنگ صوت، کیفیت صوته. خب اگر گفتیم رابطه یک سویه هست، خب معناش اینه که آقا غنا در منطق شارع لحو الحدیثه، چه عرفن حدیث باشه نباشه، هر چی نخواد باشه این میشه تعرف. اما اگر گفتیم رابطه دو سویه هست، معناش این میشه که درسته حدیث آمده یک مصداق برای لحو الحدیث بیان کرده، اما از اون طرف به قرینه آیه باید قنایی که امام فرمودن به قنایی تفسیرش کنیم که از سنخ حدیث باشه. این میشه دستوری. خب نتیجه چی میشه آقایون؟ هیچی، نتیجه این میشه که پس این دو گروه روایات، اگر این حرف رو زدیم، این دو گروه روایات فقط غناهایی که از سنخ قول باطله یا قول دروغه، قول زور، یا از سنخ قول و حدیث لحظه، هیچی دیگه، غنایی که محتواش باطل باشه حرام میشه. اگر غنایی باشه محتواش باطل نباشه، دیگه این دوتا آیه نمیگیردش، روایات زیل هم نمیگیردش، اگه دو سویه باشه. من معتقدم دوستان اگر کسی این بحث رو دنبال کنه و واقعا موادش رو پیدا کنه ها، چون پیدا بکنه خیلی بحث خدمت، واقعا اگه ما مخواهد خدمت کنیم، خدمتی کرده باشیم به دانش، به مذهب، به قرآن، به حدیث، این که بیریم جلو که یه مثلا 50 سال دیگه 40 سال دیگه مثل حالا نباشه، یه هیچی دسته نمیدیم. دوستان اگه داد من این بحثا رو دم و دورش بکنم، اگر نظر مشهور رو بخواد، به همین خاطر هم گفتم اگه خواستید امتحان بدید غیر از این ندید، نظر مشهور همون نظر اوله، همونی که امام هم دیروز فرمود و مطلب رو تمام شده تلقی کرد. ولی واقعش من هرچی این چند وقته، چون این فکر خود منم خیلی وقت نیست به ذهنم رسیده، شاید یک سالی باشه به ذهن رسیده، همین تو همین یک سال که فکر میکنم واقعا دوستان تصمیم گیری سخت. از اون طرف آدم میگه خب روایت اومده ذیل آیه، برای تفسیرم آمده دیگه، معنا نداره که روایت از آیه متأثر بشه، همیشه مفسر میشه حاکم بر مفسر، عکسش دیگه معنا نداره، مخصوصا که تلقی مشهور هم همینه. ولی از اون طرف ببینید انسان فکر میکنه مثلا خدا میخواسته بگه از غنا پرهیز کنید، اینو بیدید تو قالب اجتنب و قول از زور، که بعد امام بخواد وارد صحنه بشه تفسیرش کنه به غنا، یه مایی هم پیدا بشیم جیگرمون خون میشه تا درستش کنیم، دو میشه دیگه. یا مثلا من الناس من یشتری لهو الحدیث، مراد از لهو الحدیث غنا باشه، در حالی که غنا غنای مطلقا، اگه غنا با محتوای باطل باشه که مشکل نداریم، اون که همون چیز دوم میشه، مطلق غنا، غنایی که بعضا اصلا حدیث نیست، حالا لحو هم بعضی هاش نیست، حالا بگیم لحو هست اون ما هیچی نمیگیم لحو شدید، ولی حدیث نیست، ولی بگیم مراد خداوند از لحو الحدیث غناست، غنایی که قسمان بعضه لحو الحدیث بعضه لیس اصلا به حدیث، تا بخواد لحو الحدیث باشه این نظر شما سنگین نیست. باز دوستان چیزی که کار رو یه مقداری آسون میکنه، بعضی از بزرگان، من نمیدونستم این مطلب رو، سال گذشته که مطرح کردیم تو کلاس یادمه، با هم چند روز پیش، من نمیدونستم این مطلب رو بعضی هم دارن، که اخیراً دیدم اتفاقاً مثل شیخ انصاری در حد احتمال داده این حرف، منتها حقش بود، بعد از ایشون بزرگان اینو بزرگش میکردن، چاقش میکردن، میدادن دست دو تا طلبه پایان نامش بکنه، این خوبه آروم آروم جا میفته، ولی نشده. ببینید مرحوم شیخ انصاری همین حرفو داره، ایشون وقتی روایات غنا رو، حرمت غنا رو میشماره، اشاره میکنه به روایات ذیل اجتنب و قول از رو و روایات ذیل آیه لهو الحدیث و روایات ذیل آیه والذین لا یشهدون الزور، اینا رو اشاره میکنه، بعد میگه وقد یخدش. گاهی وقتا تو این استدلال خدشه میشه، خدشه رو چجور مطرح میکنه؟ میگه درسته این روایات ذیل این آیات مطلقه، ولی آمده تفسیر قول زور رو بکنه، تفسیر لهو الحدیث رو بکنه، اون آیه سوم آمده تفسیر مشاهد زور، لا یشهدون از زور. بعد میگه خب اگر غنایی باشه صرف صور، این که حدیث نیست، این که قول نیست، این که مشاهده کذب، زور یعنی کذب، این که مشاهده کذب نیست، خب دوستان این حرف شیخ یعنی که، یعنی اگر بخوام به بیان امروزی در بیاریم چی در میاد؟ ایشون میخواد روایات وارد در ذیل این آیات رو متأثر از آیه بکنه، یعنی رابطه دوسویه برقرار میکنه، میگه چون این روایات ذیل این آیات آمده هر غنایی رو نمیگیره، با اینکه مطلقه ها، میگه غنای هر غنایی رو نمیگیره، مسلمش اون غناهاییست که محتوای باطل داره، که اگه برگره داشته باشید دیگه پیش مطالعه کرده باشید ایشون گفته. بعد دوستان شروع میکنه مؤید آوردن. میگه که ذیل آیه اجتنبوا قول الزور، یه روایتی داریم که امام میفرمایند میدونی قول زور چیه؟ من این روایت رو نیاوردم چون بنا داشتیم بعدم بیاریم. میدونی قول زور چیه؟ امام میگن ها میگن قول زور اینه که یه نفر بخونه تو بگی احسنت احسنت، این احسنت تو مثلا میخوام که فرشته ها بالا میگن زهر مار، این احسنت قول زوره. ایشون میگه ببین امام دارن قول زور رو به چی معنا میکنن؟ به احسنت، مثلا احسنت بیجا. این احسنت ها بعضی هاش آتش میاره، یکی به مغنی آدم میگه احسنت، به مغنی میگه احسنت، به یه حاکم جائر میگه احسنت. دیدید که احسنت این یعنی احسنت بیجا، احسنت بیجا قول زوره. ایشون میگه این به قول تفسیر شده. یا یه مرسله داریم از صدوق که عبارتش اینه، میخواد بیارید اینو با هم بخونیم. صفحه 10 10 74، الان خیلی وسط مطلب، صفحه 10 74 نگاه کنید. 10 74 قد یختش رو که پیدا کردید، قد یختش رو فل استدلال به هاذه روایات. خط چندم این خط دوستان برق میزنن؟ خط ششم. یه برق بزنن. 10 74 بنده ها آماده باشه تو درس یه وقت لازم شد مراجعه کنیم دیگه. ببینید قد یختش رو فل استدلال به هاذه روایات به ظهور طایفه اول بلکه دوم، یعنی روایات ذیل قول زور ذیل لهو الحدیث، در این که قناع از مقوله کلامه لتفسیر قول زوره به، یعنی ایشون میگه چون این روایات آمده قول زور رو تفسیر کنه و قول از مقوله کلامه، پس روایات میخواد قناعی رو بگه که محتوای باطل داره که بعدم تصدیق میکنه. این همون رابطه دو سویه است دیگه که ما داریم، این رابطه دو سویه. بعد میگه و یعیده اون چه در بعضی از اخبار آمده که قول زور اینه که به یک کسی که داره میخونه بگه احسن و یشهد له، شاهد هست. ببینید اونو گفت یعید، این میگه یشهد، شاهد بالاتر از معیده، شاهد رو میشه حتی دلیل حساب کرد. شاهد قول علی ابن الحسین علیه السلام در روایت مرسله فقیه، کتاب و من لا یضره الفقیه، که بعدا میاد راجع به جاری که صوت زیبایی داشته، امام فرمودن لا بحثه. ما این روایت رو هم بعدا میاریم به عنوان روایات داله و جواز. اگر بخری آن را فذکرت که الجنه، تو رو یاد بهشت بیاندازه. خب چجور میشه یک کنه دادم یاد بهشت بیاندازه؟ یعنی به قرائت القرآن و زهد و فضائلی که غنا نیست. ببینید رسما امام دارن چکار میکنن؟ حتی اگر یعنی از امام باشه، آخه یه احتمال است که یعنی از صدوق باشه، یه احتمال است که یعنی از امام باشه. اگر از امام باشه باید بگیم امام، اگر از جناب صدوق هم باشه باید بگیم جناب صدوق. البته فرق نمی کنه، چون از صدوق هم باشه، چون داره یه استعمال رو برای ما توضیح میده، اعتبار داره. اینو دوستان بلد باشید که اگر روات بخوان حکمی بکنن چون معصوم نیستن ارزش نداره، ولی اگر یه راوی مثل زراره مثل جناب صدوق بخواد یه حد یه کلمه رو معنا کنه، معنا کردن اونم یه عرف دیگه، یه عربه، یه لغتدانه، اعتبار داره. لذا ببینید اصلا حدیث رسمن داره غنا رو تقسیم میکنه به دارای محتوای خوب، میگه اصلا غنا نیست و غنا با محتوای باطل. خب اینم قرینه میشه که اصلا اون روایات ذیل قول زور صرف صوت رو نمیخواد بگه. بعدشم که ولو جعل تفسیر من از صدوق، تو ممکنه کسی بگه آقا این از صدوق نه از امام، میگه دل علل استعمال ایزن، بالاخره استعمالی که ثابت میکنه. یک محدثی حدیث شناسی عربی مثل جناب صدوق، حتی جناب صدوق ایرانیه ولی خب فضا بغداد بزرگ شده، بین عربا بزرگ شده، حداقل استعمال رو میرسونه. لحب الحدیثش هم همینه. پس دوستان چی میخوام بگیم؟ ببینید ما برای اینکه از تنهایی در بیاییم، حتی من هنوزم در حد احتمال گفتم و نمیگم حتما، یعنی ما این تر رو بریدیم رابطه دو سویه ولو در حد احتمال. بالاتر از شیخ آقایان جناب نراقی استاد شیخ، ایشون که اصلا صریحا انتخاب کرد، شیخ انصاری احتمال داده چون میگه قد یختش، قد یختش وقتی میگم که انتخابه، ولو هی بعدش میگه یعید یشهد، ولی بالاخره هی بالو پایین میکنه، ولی جناب نراقی دوستان در مستند رسما انتخاب کرده، فرموده این روایات فقط جنایی رو میگیره که محتوای باطل داره، یعنی صوت لحنی مرجعون فیه مطرب دارای محتوای باطل. من دوستان اگر بخوام فرمایش ایشون رو باز تایید کنم، از یک قانون اصولی استفاده میکنم. دقت کنید اون قانون چیه؟ ببینید من یه سوال از شما بکنم ببینم چقدر آمادگی دارید. فرض اطلاق با عام در انعقاد شمول چیه؟ آخه این که ببینید هم عموم شمول داره هم اطلاق، هم عموم اطلاق داره شمول داره، نگم اطلاق، هم اطلاق. ولی میدانید که میگن شمول عموم به خود لفظه، میگه اکرم کل عالم، لذا دیگه مقدمات حکمت و اینا نمیخوان، نمیخوان. اما اطلاق مثل بچه ایست که شش ماه مادرش دنیا میاد، بعد تو شیشه میذارن بزرگش میکنن، بعد میخواد شیر خوش بخوره، خلاصه با انشاءالله ماشاءالله درست میکنن شمولشو. نمیدونم لفظ اومده قرینه ای نبوده، در مقام بیان بوده، مقدمات حکمت، تا خلاصه یه شمول درست میکنن. به همین خاطرم نتیجه بعد شمول عام میدونید که زود از بین نمیره، به فوتن منتفی نمیشه، ولی شمول مطلق به فوتن ینتفیه. به همین خاطر شنیدید میگن که ما قرینه برخلاف نباید باشه، بالاتر ما یسنه للقرینه برخلاف هم نباید باشه. این که زور خلاصه حالا بیاید سراغ ما نحنفی، این قانون رو اینجا میخواییم پیاده کنیم. ببینید گنایی که در کلام امام هست زیر آیه اشتنه رو قول از زور، امام میگن هوبر گنا، بنا شدم گنا مطلق باشه، این شمولش به عمومه یا به اطلاقه؟ علف بلام محلابه، علف بلام مفرد محلابه، اون در عدات عموم نیست، اطلاقه. وقتی اطلاق شد شمولش، همی که ذیل آیه قول از زور وارد شده ممکنه بگیم نمیگم قرینه هست بر قیدا، ولی صلاحیت بر تقیید، به عبارت دیگه اطلاقش منعقد نمیشه. این یه بیان اصولی اگر بخواد سریع هم بخواد در یه جمله بگیم اینه که اطلاق القنا که ذیل آیه وارد شده شمولش به اطلاقه و اطلاق با ما یسله للقرینه برخلاف دیگه منعقد نمیشه و شمو و ورود روایات ذیل آیه قول زور این قابلیت رو داره که قرینه باشه ولی اون قرینه قطعی هم نیست. این هم از من یک دیگه یواش بگم اینو که من گفتم محضری کن همش رو اندیشه مشهوره و الا ما معتقدیم شمول عموم هم به مقدمات حکمت اینو خواستم بگم که اقراب جهر نباشه به من رو کنیم منطقه قوتش رو قبول داریم یعنی با اینکه هر دوش مقدمات حکمت میخواد ولی شمول عموم قبولتر از منطقه چنانکه این هم که میگن مطلق به قرینه شکسته میشه یا مایش لغوله بخواه این هم ما قبول نداریم ولی خب اندیشه مشهور پرطرفدار داره این کسی بخواد میتونه از این مؤلفه ها استفاده بکنه. دوستان اصلا یکی دیگه به تو بگم دیگه امروز مثلا هرچه حرف داره بزنیم دیگه فردا تکرار نکنیم. ببینید همه اینا یک طرف میدونید که در تعامل با عدله ما باید بریم سراغ عرف. این که مرحوم امام بفرماید که چون روایات ذیل آیه اومده آیه رو تفسیر میکنه ولو تعبد ما باید اطلاق حدیث رو بگیریم. این که آقای نراق برعکسش بگه نه چون ذیل آیات اومده باید مقید معنا کنید همه اینا میدونید مرجعش کیه؟ عرفه. حالا عرف یا واقعا داوریش مثل مرحوم امامه و مشهور بگید مشهور یا داوریش مثل مرحوم نراقیه یا نهایتا شک میکنه قطعا بیده اگر درست ما بیاد شک میکنه. حالا عرف من به خدا قبلش این شک ها نداره میاد درس ها رو میخونه شک میکنه اگرم شک بکنه میدونید که نتیجه تابع اخص میشه. نتیجه تابع اخص اینجا چه نتیجه میده؟ اینجا اطلاق منعقد میشه یا نمیشه؟ نهایتا نمیشه دیگه. اگر شک هم بکنید واقعا شک بکنید به جانب مرحوم نراقی و شیخ یعنی نتیجه نفراین براین برایم به نفع اینا تمام میشه. ولی من دوستان هنوزم که هنوزه میگم فتعملو نمیخوام بگم واقعا پرونده بسته است. نیاز به این مقدار تأمل بیشتر داره یه مقدار باید کار ائمه رو بیشتر دنبال کرد. این عرض امروز ما دوستان شروع خوبی بود ولی انجام خوبی نیست. تازه وسط راه هم هنوز نرسیدیم. حالا بذارید ما ممکنه از ادله دیگه بعدا استفاده بکنیم. ببینید روایت ریان ابن سعد دو دقیقه که مانده توجه بفرمایید روایت ریان ابن سعد که امام میفهمون مطلقا دلالت داره ما نه مطلق قبول کردیم نه مقید یکی هیچ. ولی روایت علی ابن جعفر روایت کی بود؟ ابو ربیع شامی. روایت ابو ربیع شامی رو هم ببینید لا خیر فی لا تقربه. من ادعا می کنم دلالت داره ولی اگر به این دیگه قسم بخور هرگز قسم نمی کنم چون هی می بینم دوستان ناراحتن ای میخوان ما رو هدایت کنم به راه حق. خب حرفا رو زدیم دیگه. بله منم قبول دارم محکم نیست. به قول یکی از دوستان تو اگه کسی اومد پیش شما گفت آقا من برم مثلا کلاس موسیقی این نه لا خیرتی نزدیکش نشو در همین حد یعنی حرام شرعیه یا مثلا دیدی خلاصه ممکنه لیز بخورید آسیبهایی داره کار خوبی هم که نیست داره چی میخوایی کنید؟ فهمید کنید اون لا تقربو بدتر از لا تفعله، چون یه نزدیکش نه، چون میتونی که انجام نده، اون یه اصلا نزدیکش هم نرو، اون فایده نداره. در هر صورت ببینید دیگه بحثا گاهی وقتا از این کسانی یه تکراره. بحث ظهور هم میدونید هیچ وقت نمیشه هیچ کس به هیچ کس دیگه تحمیل کنه مگر توضیح به طرف قانع بشه. خب من یه سوال بکنم، این دلیل اول مخالفین حرمت زنا مطلقا که میگفتن همه ی عدل قصور داره، این دلیل درست شد یا نشد؟ نشد. ما اگر از روایات زید آیه قول زور هم صرف نظر کنیم، اگر از روایات زید لحو الحدیث هم صرف نظر بکنیم، اگر روایت زیان ابن سلت هم کنار بذاریم، اگر روایت ابو ربیع شامی هم به خاطر بعضی از رفقای کلاس کنار بذاریم، روایت علی ابن جعفر رو داری و سألت و عن رجلی که یتعمد و عن رجل یتعمد القنا یجلس الی قال لا، نرو نزدیکش، با این نشین همنشینی نکن. به نظر می رسد برای اصل انعقاد کافیه. متأسفانه نباید مثل مرحوم امام بگیم روایات کثیره مطلقه، این هم ما قبول نداریم. در واقع نه صفر آقای اردمیلی نه صدر آقای اون، بین صفر و صد باید یه حدی قبول کنیم. فردا انشاءالله میریم سراغه، اگر برگر دوستان دارید حتما پیش مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.
اون باید روایت کنید چیزی که کسی